برنامه‌های امروز رو در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت می‌کنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم.
از جهان داستان به نام خدای دانا و توانا. سلام بر شما هموطنان ارجمند. امید است که تمامی لحظه های عمرتان قرین توفیق باشد. عزیزان، این بار با داستان اختلاف حساب اثر جلال آل احمد همراهی شما را برگزیده ایم. قبل از داستان کمی با این نویسنده بیشتر آشنا می شویم. زنده یاد جلال آل احمد به سال 1302 شمسی در محله پاچنار تهران قدیم به دنیا آمد. وی پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی مدتی به انجام دادن کارهای گوناگون و از آن جمله تعمیر ساعت مشغول بود. او تحصیلات متوسطه را در دبیرستان دارالفنون به پایان رساند و در همان ایام همراه تعدادی از دوستانش انجمنی برای تبلیغات اسلامی به نام انجمن اصلاح تأسیس کرد. وی پس از پایان دوره کارشناسی به تحصیل در مقطع دکترای ادبیات فارسی روی آورد و با آنکه نگارش پایان نامش را با عنوان قصه های 1001 شب آغاز کرده بود، اما به دلیل اوضاع روحی نامناسب خود و آشفتگی اوضاع سیاسی کشور آن را نیمه تمام رها کرد. آل احمد به سال 1326 در وزارت فرهنگ برای تدریس در دبیرستان‌های تهران استخدام شد و تا سال 1341 کتاب‌های مدیر مدرسه، اورازان، تاتنشین‌های بلوک زهرا، غرب زدگی و کارنامه 3 ساله را به دست انتشار سپرد. او در سال 1343 به سفر حج رفت که شرح دقیق آن در کتاب ارزشمند خصی در میقات آمده است. در همان سال به دعوت انجمن فرهنگی ایران و شوروی برای شرکت در 7th کنگره بین المللی مردم شناسی عازم شوروی سابق شد. در سال 1346 رمان نفرین زمین را نوشت و سرانجام در 17 شهریور 1348 خورشیدی دیده از جهان فرو بست. از دیگر آثار وی میتوان به این عناوین اشاره کرد: 7 مقاله، ستار، ارزیابی شتاب زده، در خدمت و خیانت روشنفکران، دید و بازدید و عبور از خط. در این مجال بشنوید داستان اختلاف حساب از جلال آل احمد. احمد علی خان بیجاری یکی از کارمندان بانک پشت میزش نشسته بود. کت خاکستری به تن داشت. یک دست از موهای جوگندمیش را روی پیشانی ریخته بود و با بی‌حوصلگی به سؤالهای همکارش رحیمی جواب میداد. رحیمی گفت: بیجاری، امروز چرا این همه ناراحت و گرفته ای؟ میدونی اخلاقت مثل همیشه نیست. بیجاری گفت: بچم مریضه، حواسم جمع نیست. رحیمی پرسید: چطور آقا؟ چه شده؟ بیجاری گفت: چه عرض کنم، شاید دیفتری گرفته باشه. رحیمی با دلسوزی گفت: ای بابا، چند وقت مریضه؟ بیجاری جواب داد: 2 روزه، دیروز عصرم بردمش دکتر. رحیمی گفت: خب پس لابد خطر رفع شده. بیجاری با تأسف گفت: نمیدونم، شاید، اما فکرم ناراحته، نمیفهمم چی کار دارم میکنم. رحیمی سری تکان داد و گفت: امیدوارم فردا خبر سلامتیشو برام بیاری. بیجاری گفت: خدا از دهنت بشنوه، اما استراب و فکرهای عجیب و غریب راحتم نمیذارن. هر لحظه به مغزم هجوم میارن. همش احساس میکنم تلفن الان زنگ میزنه و همسرم خبر بدی بهم میده. رحیمی گفت: بد به دلت راه نده، خدا بزرگه. مثل هر روز مشغول بررسی ارقام و چک‌ها باش. بیجاری با ناراحتی گفت: حتی نمیتونم دفتر رو باز کنم و به حسابای مشتریا برسم. همه چی در هم بر هم شده. سرم گیج میره. خیالات بیهوده داره منو از پا در میاره. رحیمی برای چاره‌جویی به آبدارچی گفت: برای بیجاری چایی بیار، شاید حالش بهتر بشه. بیجاری هم انقدر در افکار خود فرو رفته بود که کار روزانش را به کلی فراموش کرد. بیجاری غرق در افکار گاه و بیگاه از خودش می پرسید: حال پسرم چطور میشه؟ با این سوال دلهوره و اضطراب او بیشتر میشد. بی اختیار تصور میکرد پسرش مرده است و خودش در مردشوی خانه زار زار گریه میکنه. بیجاری به همین چیزها فکر میکرد که ناگهان صدای رحیمی او را به خود آورد. رحیمی که بیجاری را صدا کرده بود به او گفت: این چایی رو بخور دیگه، نذار سرد بشه. بخور که به امید خدا حالت بهتر شه. بیجاری از رحیمی تشکر کرد و یک جرعه از چای را نوشید. رحیمی از بیجاری پرسید: چرا رنگت پریده؟ بیجاری گفت: هیچی، داشتم به مظاهری فکر میکردم. بیچاره اونم مریضه، مثل پسر من. رحیمی جواب داد: آره، دیروز صبح مادر پیرش از بیمارستان بانک زنگ زد و گفت حال پسرش اصلا خوب نیست. بیجاری گفت: البته وضع مظاهری از من بهتره، حداقل زن و بچه نداره. رحیمی با دلسوزی گفت: ای آقا، اگه از وضع خانوادگیش خبر داشته باشی اینطوری نمیگی. پدرش مرده و تامین مخارج مادر و خواهر و برادر رو به عهده اونه. بیجاری گفت: خب میدونی که کار من زیاده، من هیچ وقت فرصت نکردم باهاش بشینم و درد دلشو بشنوم. تا امروز این اعداد و ارقام پیچیده نذاشتن یه لحظه میزم و حتی ترک کنم. امروزم که خیالاتی شدم. میدونی پسرم قبلا مختصری مریض میشد و قرص و شربت میخورد و خوب میشد، اما این 2 روزه بیچاره از بس تب کرده دیگه حالی براش نمونده. رحیمی گفت: خدا بزرگ آقا، بقیه چایی تو بخور، بخور تا سرد نشده. بیجاری گفت: بله، دست شما درد نکنه. بیجاری حس می کرد زندگیش مانند ارقام شده. کج و معوج، بریده بریده، بی معنی و بی هدف. ارقام دفترها و چک ها صبح تا شب در زیر دست های او پس و پیش می شد و از دم قلمش می گذشت. این ارقام با همه تأثیری که در زندگی دیگران داشت برای خود او بی‌معنی و بی هدف بود. بیجاری به همین چیزها فکر می کرد که آبدارچی آنجا آمد و به رحیمی گفت بازم چای بیارم؟ رحیمی گفت نه نه دست شما درد نکنه. آبدارچی گفت راستی کی به ملاقات همکارمون میریم؟ بچه ها خبر آوردن که دیروز صبح آقای مظاهری رو بردن بیمارستان بانک بستری کردن. اگه امروز نریم ملاقاتش خیلی دیر میشه. رحیمی با تأسف گفت کی وقت داره بره ملاقاتش؟ مگه نمیبینی کارامون رو هم ریخته؟ آبدارچی چیزی نگفت و آنجا را ترک کرد. بعد از رفتن او بیجاری به رحیمی گفت حق با آبدارچیه، اکاش میتونستیم سری بهش بزنیم. آخه مظاهری تو این دنیای بزرگ به غیر از خدا و همون خانواده‌اش چه کسی رو داره؟ خب ما که همکارشیم باید به عیادتش بریم. البته از شما چه پنهون، من دیروز عصر که پسرمو به بیمارستان بانک بردم سریم به مظاهری زدم. رحیمی با نگرانی گفت خب حالش چطور بود؟ بیجاری جواب داد باور کن از پسر منم لاغرتر شده بود، آدم وحشت میکرد بهش نگاه کنه، درست مثل عدد 4 در هم فرو رفته بود، دلم به حالش سوخت. رحیمی اظهار تأسف کرد و بعد هم به انجام دادن کارهایش مشغول شد. رفته رفته سالن بانک بسیار شلوغ شد. مردم می آمدند و می رفتند. کارمندها به دفترهای حساب جاری و تراز رسیدگی می کردند. بیجاری به این سر و صداها عادت داشت و در میان همین جنجالها به دنبال ارقام می دوید. آن روز وقتی روزنامه فروش پیر همچون روزهای گذشته وارد بانک شد، بیجاری برای اولین بار با دقت به او نگاه کرد. روزنامه فروش از کنار میز او رد شد. وقتی به وسط سالن بانک رسید، دو مجله رنگی روی میز ماشین نویس ها گذاشت. بعد بسیار آهسته اسامی روزنامه ها و مجلات را اعلام کرد. اما کسی از او روزنامه و مجله نخرید. روزنامه فروش پیر چند لحظه منتظر ماند. بعد خیلی آرام از بانک بیرون رفت. بیجاری به مشابهت‌های خود و روزنامه فروش اندیشید و در نتیجه با خود گفت آیا منم مثل این پیرمرد یه آدم بدبختم؟ آیا این روزنامه فروشم هر روز در آرزوی اینه که بتونه با زن و بچهش سر یه سفره غذا بخوره؟ آیا این روزنامه فروشم مجبور از صبح تا غروب یک ریز کار کنه و از پسر مریضش خبر نداشته باشه؟ بیجاری غرق این افکار بود که سرفه‌های پی در پی رحیمی او را به خود آورد. رحیمی همچنان که سرفه می‌کرد گفت چه تلخ بود. بیجاری با کنجکاوی و نگرانی گفت چی تلخ بود؟ رحیمی جواب داد قرصه رو میگن. دیدی که با چه زحمتی قورتش دادم. با وجود اینکه یه لیوان آبم خوردم طعم تلخ قرص ته گلوم مونده. بیجاری پرسید چرا دوا می‌خوری؟ رحیمی لبخند زد و گفت هیچی، یهو سرم درد گرفت. بیجاری با پریشانی گفت نمیدونم پسر منم دواشو میخوره یا نه. همون موقع تلفن زنگ زد. بیجاری با ترس و وحشت گفت نکنه با من کار داشته باشن. رحیمی گفت میبینی که رئیس گوشی رو برداشت و مشغول صحبته، تازه مگه قراره کسی به تو زنگ بزنه؟ بیجاری منمن کنان گفت خب شاید زنم زنگ بزنه، میترسم حال پسرم بدتر شده باشه. رحیمی گفت خدا نکنه، امیدوار باش بیجاری، تازه اگه زنت هم باشه شاید خبر بده حال پسرت خوبه، پس بهتر امیدوار باشیم و کارامونو انجام بدیم. دقایق سپری شد تا آنکه ساعت ناهارخوری بانک 12:15 ظهر را نواخت. تنین آن صدا هنوز در فضا موج می‌زد که بیجاری وارد ناهارخوری شد. نگاهش روی میزها به دنبال یک آشنا می‌چرخید و عاقبت روی یک میز توقف کرد. بیجاری همکار خود خوش حساب را در آنجا دید و به طرف او رفت و سلام کرد. خوش حساب سرش را بالا آورد و گفت: علیک سلام، چطوری بیجاری؟ بیجاری تشکر کرد و بعد گوشه ای را نشان داد و گفت: اونجا رو نگاه کن، ببین اون دو سه تا جوان چطور گل میگن و گل میشنون و از زندگی لذت میبرن. راستی که جوانی هم دوره پرماجراییه، خوبه که شما هم به جمعشون بپیوندی. خوش حساب با تعجب گفت: هی آقا، یه طوری حرف میزنی که انگار 80 سالته. بیجاری آهی کشید و گفت: چه فرقی میکنه؟ چه 40، چه 50، چه 80. وقتی آدم بنیش تموم شد، تموم شده دیگه. خوش حساب گفت: البته استاد بیجاری، خدمتت عرض کنم توی این دوره و زمونه خوش بودن واقعا از بیاریه. بیجاری سری تکان داد و گفت: بله، بذار چند سال بگذره، کار اداره قدرت و آخرین رمقاشون رو از بین میبره و مثل من احساس پیری میکنن. اون وقت حتی زورشون میاد گریه کنن، از منم عبوستر میشن. خوش حساب در مقام تایید گفت: از روزنامه فروش پیرم بدبختر میشن. بیجاری پرسید: راستی خوش حساب، وضع سینه‌ت چطوره؟ خوش حساب گفت: روز به روز بدتر میشه، هرچی شربت سینه میخورم انگار نه انگار. بیجاری گفت: خب این دکتر بانک چطور آدمیه؟ خوش حساب با نگرانی گفت: چطور مگه؟ شما هم کسالتی داری؟ بیجاری جواب داد: من نه، اما پسرم مریضه. البته دیروز بردمش پیش همون دکتر بانک. خب مجبور شدم کار بانک رو رها کنم و حالام کمی از کارام عقب افتاده. امروز اما سعی میکنم جبران کنم و کارام را بندازم. خوش حساب گفت: ملاحظه میکنید بیجاری عزیز، ما هر کدوم دست کم روزی 2-3 ساعت اضافه کاری انجام میدیم. بگذاریم که خود من توی این سن و سال چشمام ضعیف شده، اما واقعا حساب کردین که نتیجه این اضافه کاری چی میشه؟ بیجاری پوزخندی زد و گفت: معلومه، نتیجهش سینه درد و سل و کوری و بعدم نقل مکان به بیمارستانه. خوش حساب گفت: من نشستم حساب کردم، خیلی هم البته دقیق حساب کردم. ما هر کدوممون به ازای هر 3 سال 1 سال واسه بانک اضافه کاری مجانی انجام میدیم. بیجاری با تمسخر گفت: بفرما، اینم سود ویژه شون. خوش حساب با تأسف گفت: قصه خوردن بیفایده است، پاشیم بریم سر وقت کارامون. بیجاری به متابعت از خوش حساب از جای خود بلند شد و به طرف میز کار خود رفت. دقایق کاری یکی پس از دیگری سپری شد تا آنکه ساعت بانک زنگ 5 بعد از ظهر را نواخت. بیجاری هنوز 1.25 ریال اختلاف حساب را پیدا نکرده بود. استرابش لحظه به لحظه بیشتر می شد. با خود اندیشید: وای، هنوز از پسرم خبری ندارم. یک بار دیگر کوشید که حواس پرتی های خود را دور بریزد و با جدیت کارش را دنبال کند. شک‌ها و اسناد را بررسی کرد، اما با وجود تلاش بسیار نتوانست اختلاف حساب را پیدا کند. یک بار دیگر کاغذها را برگرداند. رقم ستون بستانکار 1 عدد 7 رقمی بود. بیجاری به چند تا عدد 4 خیره ماند. عدد 4 با کمرهای شکسته مثل اینکه دنبال هم نشسته بودند و در انتظار خبر بدی به سر می بردند. ناگهان احساس کرد که کمر پسر بیمارش از فشار درد خم شده است و روی دست مادرش پرپر می زند. نزدیک بود از این افکار هولناک فریاد بکشد. از پنجره باد ملایمی می وزید و صورت بیجاری را خنک می کرد. ساعت زنگ 7 را نواخت. بیرون هوا تاریک تاریک بود و بیجاری در جستجوی اختلاف حساب دقایق را سپری می کرد. ناگهان تلفن زنگ زد. بیجاری قلم را روی جا قلمی گذاشت و گوشی را برداشت و گفت: الو، بله خودمم. بیجاری خود منم، حرف بزن. چرا گریه می کنی؟ ها؟ چی شده؟ آبدارچی که از آنجا عبور می کرد با دیدن این وضع به بیجاری گفت: کی زنگ زده آقای بیجاری؟ چی شده؟ بیجاری بی اعتنا به آبدارچی به زن خود که پشت خط بود گفت: چی؟ چی میگی زن؟ پسرمون مرد؟ آبدارچی جلوتر آمد، گوشی را گرفت و به زن بیجاری گفت: الو، آخه خانم خبر بدو که اینطوری با آدم نمیگن. خب هموطنان ارجمند، این هم از داستان اختلاف حساب اثر قابل تأملی از جلال آل احمد. اما توجه شما را جلب می‌کنیم به تحلیل کوتاهی از این داستان. سبک جلال آل احمد ساده، روان، صریح و قاطع است. وی با تعهد به معیارهای انسانیت و برخورداری از دانش و بینش اجتماعی از نویسندگان برجسته ادبیات مردمی بعد از مشروطیت است. نوشته های جلال آل احمد آینه تمام نمای مبارزه علیه استعمار و غرب زدگی و احیای فرهنگ بومی و سنت های ایرانی است. آل احمد در داستان اختلاف حساب زندگی اندوهبار یک کارمند را به تصویر می کشد. کارمندی که در محل کار در اندیشه های دور و دراز فرو می رود تا شاید اندوه ناشی از مشکلات زندگیش را به فراموشی بسپارد. اما در پایان یک روز پرمشقت، هنگامی که با اختلاف حساب بانکیش دست و پنجه نرم می کند، از مرگ فرزندش با خبر می شود. بیشک منبع الهام آل احمد به هنگام نگارش این اثر داستان اندوه نوشته ی آنتوان چخوف است. در آن داستان درشکچی پیر در پی مسافری است تا درباره مرگ پسر خود با او درد دل کند، اما رهگذران و مسافران گرفتار دنیای پرمشقت خودشانند و هیچ کدام حاضر نمی شوند پای صحبت پیر مرد بشینند. پس درشکچی پیر ناگزیر با اسب خیش درد دل می کند و چنین می گوید: بی خود و بی جهت مرد و رفت. اگه تو هم کره کوچکی داشتی وقتی از دنیا می رفت قصه می خوردی یا نه؟ در داستان اختلاف حساب بیجاری دوست دارد بیماری پسرش را به کسی خبر بدهد. ابتدا با همکارش درد دل می کند. سپس در پی یافتن فرصت دیگری برای بیان رازهای دل خود می گردد و این فرصت را در نهارخوری بانک به دست می آورد. در داستان اختلاف حساب، پسر بیجاری می میرد و مانند درشکچی داستان آنتوان چخوف، غم و غصه سراسر وجود بیجاری را فرا می گیرد. و این نکته هم یکی دیگر از مشابهت های این دو داستان است. البته باید خاطر نشان کنیم که به استثناء داستان اختلاف حساب و چند اثر دیگر، آل احمد کوشیده است از نظر ساختار و شیوه بیان بیشتر داستانهایش را به قصه های فارسی و اسطوره های مذهبی نزدیک کند. او اولین کسی بود که به چارچوب داستان نویسی غرب و اصول و قواعد آن پشت پا زد و مضامین روز را در قالب سنتی قصه نویسی ایرانی ریخت. به همین سبب نامش همواره به یاد خواهد ماند. هموطنان محترم، داستان اختلاف حساب اثر جلال آل احمد و نقد و تحلیل آن را شنیدید. سلامت و سعادت شما آرزوی ماست. تا بعد، خدا نگهدار.
رادیو سبا رو میشنوید شنوندگان گرامی.
دستان تو بوسیدم زیر